بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب الخیارات صفحه 230 سطر 34 استاد مروی جلسه 53 مورخه 2/11/78
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتن ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. الامر الرابع یسقط هذا الخیار باسقاطه بعد العقد علی الوجه الثانی من الوجهین الاولین بل و علی الوجه الاول. عرض شد که در امر رابع مسقطات بیع شرط و مسقطات خیار این بیع بررسی می شود. سه مسقط توسط مرحوم شیخ انصاری ذکر می شود. مسقط اول این بود که اگر بعد از عقد کسی بایع مثلا این خیار شرط رو در اینجا اسقاط کند، آیا حق بایع ساقط می شود یا نه؟ مرحوم شیخ فرمودند طبق احتمال دوم از احتمالات خمسه قطعاً حق خیار بعد از عقد ثابت است، پس بایع می تواند این حق رو اسقاط کند. ولی بحث این بود که سلام علیکم، طبق احتمال اول از احتمالات پنجگانه که این حق الخیار پس از رد ثمن تازه ثابت می شود، آیا در این صورت هنوز ثمن رد نشده است می تواند بایع حق الخیار رو اسقاط کند یا نه؟ این عنوان بحث بود که در جلسه گذشته هم اشاره شد. امروز می فرمایند در این مورد دو احتمال است. احتمال اول این است که بگوییم بایع می توان الخيار رو اسقاط کند ولو قبل از رد ثمن. به این دلیل که اصول خیار در این مورد یه سببی داره، سبب وجود خیار خواندن عقد مقید به رد ثمن. عقد خوانده شده است یعنی سبب وجود گرفته است، ولو قید این سبب بعدن میاد که رد ثمن باشه، چون سبب خیار وجود گرفته است گویا مسبب هم که حق الخیار است وجود گرفته، پس باید این حق رو میتواند اسقاط کند. این یک احتمال. احتمال دوم این است که بگوییم قبل از رد ثمن حقی وجود ندارد، تا بایه او رو اسقاط کند. درست مثل مسئله که در جلسه گذشته از مرحوم علامه نقل کردیم در مقدمه، که علامه فرموده بود اگر خیار حیوان از لحظه تفرق باشه قبل از تفرق از مجلس عقد مشتری نمی تواند خیار حیوان رو ساقط کنه، چون هنوز خیار حیوانی وجود نگرفته تا بشود او رو ساقط کرد. هنوز طرفین در مجلس عقدن. اینجا هم شما میگویید حق خیار بعد از رد ثمن است، هنوز بایه ثمن رو رد نکرده است تا حق خیاری وجود بگیره. پس حق خیار وجود نگرفته قایه چه چیز رو میخواد اثبات کنه؟ چیزی نیست که او رو قایه اثبات کنه. اینم احتمال دوم. شیخ انصاری در ذیل این احتمال یه مطلبی دارند که در ضمن این مطلب میخوان این احتمال دوم رو سلام علیکم تضعیف کنند. و اون مطلب این است که می‌فرمایند ما ممکن است بین مسئله‌ای که از علامه نقل شد در باب خیار حیوان و بین مسئله ما نحن فی که بیع شرط باشه فرق بگذاریم و در نتیجه در بیع شرط بگوییم قبل از رد ثمن بایع میتواند حق خیار رو اسقاط کنه، ولی در باب خیار حیوان قبل از تفرق نمیتونه خیار حیوان رو اسقاط کنه و فرق این است که در ما نحن فیه سبب ایجاد حق الخیار پس از عقد در اختیار باید سبب وجود خیار رد ثمن است. بایه وقتی عقد خونده شد هر لحظه به اختیار خودش میتواند پول رو آماده کنه، به مشتری رد کنه، حق خیار رو برای خودش به وجود بیاره. و تمکن از سبب تمکن از مسبب است. سبب که در اختیار من بود گویا مسبب در اختیار من است که حق الخیار باشه. پس قبل از رد ثمن گویا مسبب در اختیارش است که حق الخیار باشه، میتواند او رو اسقاط کنه. ولی در باب خیار حیوان فرض این است سبب خیار حیوان سبب وجودش تفرق از مجلس عقد است. جدا شدن از مجلس عدل، تفرق از مجلس عقد در اختیار مشتری تنها نیست. اگر مشتری از مجلس عقد بیرون رفت، بایم به دنبالش آمد، تفرق حاصل میشه. پس در اون باب تفرق از مجلس عقد به اراده دو نفر بستگی داشت، بایع و مشتری. فقط در اختیار مشتری نبود. پس بنابراین در آن مورد مشتری تسلط نداره بر سبب که ایجاد حق الخیار باشه، ولی در ما نحن فی تسلط بر ایجاد حق الخیار دارد بایه. تسلط بر سبب، تسلط بر مسبب که حق خیار باشه. بعد از عقد هر وقت دلش خواست میتواند این حق رو اثبات کنه. مسقط دوم بر بله اتفاقا هم قول اوله، بحث دارم قول اول است. بسیار خوب، حق ایجاد نشده، با رد ثمن حق ایجاد می شود. مرحوم شیخ کمک از یک قانون فلسفی می گیرن، میگن آیا تمکن بر سبب تمکن بر مسبب هست یا نیست؟ نه، تمکن هست یا نیست، یعنی در اختیار او هست یا نه. همون چی که در اختیار اوست اسقاطش میکنه، هر چی در اختیارش اسقاطش میکنه. حق الخیاری نیست الان، ولی در اختیار او هست ثمن رو فراهم کنه برای تقدیم مشتری کنه. وقتی تقدیم مشتری کرد حق الخیار ثابت بشه، در اختیار او هست دیگه، درسته؟ وقتی در اختیار او هست همون چی که در اختیارش ساقطش میکنه، ولی در اون بابی که علامه در تذکره گفتن در اختیار او تنها نیست، به اراده دو نفر بستگی داره. تفرق از مجلس عقد به اراده دو نفر بستگی داره، حداقل به اراده یک نفر و عدم همراهی نفر دوم بستگی داره. پس علایل به دو نفر بستگی داره، نمیتونه تمکن از ایجاد سبب نداره، پس مسبب هم دستش نیست. علایه نه، تمکن داره، همینقدر که تمکن داشت همون چیزی رو که بر او تمکن داره میتونه اسقاطش کنه. حاشیه شهیدی رو هدایت الطالب زیل این بحث مراجعه کنید، اشکال میکنه به حرف مرحوم شیخ نظیر، یعنی در 20% با اشکال شما مشترک، 80% با اشکال تفاوت داره. اون اشکال اشکال درستیه، دقت کنید. مسقط دوم این است که مدتی رو که در بیع شرط ذکر کرده اند منقضی شود و بایه در اون مدت ثمن رو رد نکنه. در مثالی که معمولا ما میزنیم، یک سال گذشت از لحظه بیع و بایع ثمن حیات رو به مشتری رد نکرد، با گذشت مدت شرط از بین می رود، شرط خیار که از بین رفت مشروط از بین می رود، دیگه بایه حق الخیاری نخواهد داشت. اینجا دو نکته رو در ذیل این مسقط ذکر میکنن، دو نکته کوتاه که خیلی هم ربطی به این مسقط نداره، حالا اینجا ذکر میشه. نکته اول، اگر فرض کنید ثمن در بیع شرط گندم بود، 100 من گندم گرفته بود، حیات رو فروخته بود 100 من گندم، حالا در ضمن این مدت به اندازه ثمن خرما به مشتری تحویل داد، جنس دیگر غیر از ثمن، آیا حق دارد بیع رو فسخ کند و منزلش رو تحویل بگیره؟ فرمایان ابدا، حتی فسخ نداره، به خاطر این که جنس ثمن باید به مشتری تحویل داده بشه و اینجا اون چه به مشتری تحویل داده جنس ثمن نیست، پس نمیتونه بیع رو فسخ کنه. نکته دوم، در وقت بیع شرط ثمن گندم صحیح بود، حالا بایه به مشتری گندم معیب تحویل داد، گندمی که عیب داره، آفت داره یه مقداری درش، اینجا می‌فرمایند رد ثمن صدق می‌کنه، بیع فسخ می‌شود، ولیکن مشتری حق داره به بایه رجوع کنه، از او بخواد ثمن معیب رو تبدیل کنه به ثمن صحیح. اینم مسقط دوم و دو نکته که در ضمنش بود، عبارت رو بخونیم برسیم به مسقط سوم. الامر الرابع، امر چهارم در مسقطات بیع شرط است، یسقط هذا الخيار باسقاطه بعد العقد، این خیار در بیع شرط ساقط می شود به اسقاطش بعد از عقد، اگر عقد روز شنبه خونده شد بلا فاصله ظهر اون روز یا روز یک شنبه بایه گفت اسقط تو حق خیاری، این خیار ساقط می شود، اما علی الوجه الثانی من الوجهین الاولین،
بنابراین احتمال دوم از اون دو احتمال اولی که در احتمالات پنجگانه ذکر شد، که احتمال دوم این بود که به مجرد خوندن عقد حق الخیار ثابت می شود. خب اینجا بلا شک و شبه پس بایه می تونه بگه اسقط تو حقی، بل و علل وجه اول، بلکه بنابر وجه اولم می توانیم بگوییم که اینجا بعد از عقد هنوز رد ثمن حاصل نشده است، اسقاط حق الخیار از سوی بایه ممکن است. اما بنابر چه دلیل؟ بنابر احتمال اول. گفتیم اینجا دو احتماله، بناءً على ان تحقق السبب وهو العقد کاف فی صحت اسقاط الحق. از خارج توضیح دادیم کاملا این احتمال رو، گفتیم طبق این احتمال حق الخیار متوقف بر یه مقید با قیدی است. سبب ایجاد حق الخیار عقد است به اضافه رد ثمنی که بعداً میاد. اصل سبب محقق شده، پس کافی است در این که مسببم بگیم محقق شده، میتونه حق الخیار رو ساقط کنه. بنابراین که تحقق سبب که عقد باشد کافی است در صحت اسقاط حق الخیار. این احتمال اول. مرحوم شیخ در توضیحات ما دقت کنید احتمال دوم رو ذکر میکنن، بعد احتمال دوم رو ساقط میکنن در حقیقت، با یه بیانی میخوان همین احتمال اول رو زنده کنن. البته بیانشون با این خود این بیانی که الان ذکر شده مقدار متفاوته. لکن از اینجا وارد احتمال دوم میشن، لکن مقتضا ما صرح به فی التذکره، لکن مقتضای اون چی که علامه در تذکره بهش تصریح کرده در باب دیگر، من انه از این که لا یجوز اسقاط خیار شرط اول حیوان، جایز نیست ما ساقط کنیم خیار شرط یا خیار حیوان رو بعد از عقد، بناءً على حدوث ما من زمان تفرق. بنابراین مبنا که بگیم خیار شرط و خیار حیوان از زمان تفرق حادث می شود، مبدعشون زمان تفرقه که یک قول بود در باب خیار حیوان و خیار شرط هم مفصل ذکر شد. مرحوم علامه در تذکره فرموده بنابراین مبنا اگر قبل از زمان تفرق هنوز بایع و مشتری تو مجلس عقد نشستن، نمیتونن خیار حیوان رو اسقاط کنن، چون هنوز چیزی وجود نگرفته، حادث نشده که او رو اسقاط کنن. خب بنابر اون چی که علامه در اونجا گفته در مانع نفی هم عرض کنم مقتضای اون چی که علامه در اونجا تصریح کرده عدم الجواز ایزن، اینه که در مانع نفی هم جایز نباشد اسقاط بایه حق الخیار رو قبل از رد ثمن. چرا؟ چون هنوز ثمنی رد نشده، پس هنوز حقی ثابت نشده، هنوز خیاری حادث نشده است که بیاد قبل از رد ثمن او رو اسقاط کنه. الا ان یفرق هنا، مگر اینکه فرق گذاشته بشه در اینجا، یعنی بین مانع نفی و بین اون بحث خیار حیوان فرق بگذاریم به این شکل، به ان المشروط له مالک للخیار قبل الرد. مشروط له، اون کسی که براش خیار شرط شده که در بحث بیع شرط بایع باشه، بایع مالک خیار است قبل از رد. قبل از رد ثمنم بایع سلطه بر این خیار داره. از کجا؟ ولو من حیث تملکی لرده، ولو از حیث این که این بایع متمکن و متملک از رد ثمن است، الموجب له، اون چنون رد ثمنی که موجب می شود اون حق الخیار رو، نتیجه تمکن از ایجاد حق الخیار داره، فلهو اسقاطو، میتونه همین تمکن همین مالکیت خودش بر خیار رو اسقاط کنه، به خلاف ما فی التذکره، به خلاف اون موردی که در تذکره علامه بود که بحث خیار شرط و خیار حیوان قبل از زمان تفرق باشه. این به خلاف رو محشین به اجمال برگزار کردن، ما کاملا توضیح دادیم به خلاف ما فی التذکره معناش اینه، در اون موردی که علامه در تذکره فرموده که بحث مثلا خیار حیوان باشه، اونجا سبب حدوث خیار حیوان تفرق از مجلس عقد است. تفرق با اراده مشتری تنها پیدا نمیشه تا بگیم خیار حیوان رو مالک میتونه ساقط کنه. اونجا حدوث خیار حیوان بستگی به اراده دو نفر داره، پس بنابراین به اراده مشتری تنها بستگی نداره، پس مشتری مالک نیست، متمکن از این حق نیست، نمیتونه او رو اسقاط کنه. این تمام شد. مسقط دوم و یسقط ایضا بانقضاء المده. مسقط دوم در بیع شرط این است که این حق خیار در اینجا ساقط می شود به انقضاء مدت، مدت بگذره و عدم رد ثمن، بایه ثمن رو رد نکنه. حیاتش فروخ گفت اگه تا یک سال پول رو بهت دادم، اینجا عرض کنم که حق دارم که حیات رو تحویل بگیرم، یا اگه گفت بدل رو بهت دادم، طبق همون تقسیماتی که در گذشته مفصل دو سه بار تکرار شد، بدل رو هم تحویل نداد. یک قطعه ایزن به انقضاء مدت و عدم رد ثمن و یا بدل ثمن با شرط. شرط کرده بود اگر ثمن رو من اگه غیر طلب کرد من بدلشو بدم، یا مطلقا گفت اگه خودم طلب کردم یا غیر باید بدلشو بدم، علت تفصیل المتقدم، بنابراین تفصیلی که دو بار در گذشته تکرار شد. خلاصه شرط کرده بود یا ثمن یا بدل ثمن رو در طی یک سال بده، حیاتشو تحویل بگیره. یک سال گذشت، نه ثمن رو تحویل داد و نه بدل ثمن رو. اینجا لا محاله حق خیارش ساقط میشه، بی لازم میشود. دو نکته رو در زیر ذکر میکنن. ولو تبین المردود من غیر الجنس. نکته اول، اگر روشن شد اون چی که رد شده به مشتری از غیر جنس سمن بوده، سمن فرض بفرمایید گندم بوده، حالا آمده این بایه به مقدار اون گندم خورما تحویل مشتری داده، خب بعدم مشتری فهمید که این سمن غیر از اون سمنه، فلا رده. اینجا سمن رد نشده و در حقیقت بایه حق فسخ نداره. ولو ظهر معیبا، اگر روشن شد که این جنسی رو که تحویل داده معیب بوده، اونجا گندم درست بوده، اینجا گندم آفتدار رو بایه تحویل داده، چون جنس تحویل شده رد ثمن صدق میکنه، بایه حق الخیار داره، ولی مشتری میتواند این جنس معیب رو به بایه تحویل بده، از او بخواهد استبدال رو. این کفاف رده، کافیست در رد ثمن. اینجا بایه ثمن رو رد کرده، بی فسخ میشه، اما بلحول استبدال برای اون مشتری هست طلب تبدیل این جنس معیب رو به جنس صحیح. و یسقط ایضا به تصرف به ثمن المعین. اگر سبب با همه قیود و شرایط باشه، آیا سبب با همه قیود و شرایط موجب پیدایش مسبب می شود یا موجب پیدایش مسبب نمی شود؟ خب باشه، فرقی نمی کنه، اون شما بهش بگید علت، ما بهش میگیم سبب. سبب با همه قیود و شرایطش موجب پیدایش مسبب می شود یا نمی شود. یا به عبارت اخرى، وجدانن آن کسی که تمکن بر ایجاد سبب با همه قیود دارد، تمکن بر ایجاد مسبب دارد یا ندارد؟ بلا شک دارد. همین تمکن، مرحوم شیخ می‌فرمایند تمکن از ایجاد سبب تمکن از ایجاد مسبب است، و همین تمکن یه حقی است، این حق رو میاد اسقاط میکنه. چه اشکال داره؟ دقت کنید. مسقط سوم که بحث مبسوطی در اطرافش هست این است که آیا در بیع شرط مثل سایر خیارات اگر بایه در ثمن تصرف کرد، پول رو گرفت به قرضش داد مثلا، آیا با تصرف در ثمن حق خیار بایه ساقط می شود یا نه؟ اینجا مرحوم شیخ پنج نکته پی در پی رو ذکر میکنه که نظر خود مرحوم شیخم در پایان این پنج نکته کاملا روشن میشه. نکته اول این است که میفرمایند در سه مورد اگر وایه در سمن تصرف کرد حق خیارش ساقط می شود. مورد اول جایی است که شرط کردند اگر بایه عین سمن رو برگردون حق فسخ داد. خب اینجا به مجردی که در سمن تصرف کرد پول مشتری رو به قرضاش داد، اصل سمن تلف شده، در دست بایه نیست، لذا حق خیار او ساقط میشه. مورد دوم این است که در عقد رد سمن رو مطلق ذکر کردن، ولی ما اطلاق رو بر خود عین حمل میکنیم، یعنی ما نظرمون این است هر جا گفتند اگر سمن رد شد حق خیار داره، یعنی عین سمن، خود در این صورتم عین سمنی وجود نداره، پول و بایه داد به قرضهاش، عین سمنی نیست که بخواد او رو رد کنه، پس خیار ساقط شد. مورد سوم این است که ثمن ما معین نیست، کلی فی الذمه است، ولی در رد ثمن عبارت و مطلق آورده ایم، مطلق رو حمل کرده ایم بر این که این اون ثمنی رو که از مشتری گرفته است باید بهش رد کنه. خب اینجا این ثمن رو بایه تلف کرده، دیگه حق الخیار برای بایه نخواهد بود. این نکته اول از پنج نکته ای که ذکر می کنن بخونیم این چهار خط رو برد. و یسقط ایزن، ساقط می شود ایزن این حق خیار در بیع شرط به تصرف. گفتیم حالا اینجا پنج نکته رو ذکر می کنن، مطالب پی در پی میاد که تفصیل مسئله روشن میشه. فعلا نکته اول اینه، شیخ انصاری می فرماین در سه مورد اگه بایه بلا فاصله مثلا بعد از عقد تصرف در ثمن کنه حق الخیارش ساقط میشه. مورد اول یسقط حق الخیار به تصرف بایه در ثمن معین با اشتراط رد عین. اگر در عقد گفته بودن من تا یک سال خیار دارم به شرطی که عین سمن رو رد کنن، خب روز بعد از عقد عین سمن رو داد به قرضاش، محتاج بود، بچهش تو بیمارستان بود، عین سمن رو پول عرض کنم بیمارستان بچهش داد، پول رو به کسی هبه کرد، نیاز به جهیزیه داشت، پول رو داد جهیزیه برای دخترش خرید و امثال ذالک. اینجا دیگه این تلف شده، این سمن از دستی آقا خارج شده، در عقدم شرط کرده بودن رد این، بنابراین حق خیاری نخواهد داشت. او حمل الاطلاق علی، یا کلام مطلق ذکر شده در عقد گفتن اگر 1,000,000 تومان پول رو بهت رد کردم به فسخ شود، ولی اطلاق رو ما حمل کردیم بر فرد معین. خب اینجا بر همین فردی که تقدیم بایع شده، خب این سمنی که تقدیم بایع شده الان وجود نداره، فلا خیار للبایع. مورد سوم، و کذا فرد المدفوع من الثمن الکلی، فردی که دفع شده از اون ثمن کلی، ثمن کلی بوده، بعد مشتری این ثمن کلی رو در ضمن 1,000,000 تومان معین به بایع تحویل داده و گفته این اطلاق هم حمل بر فرد دفع شده می شود، همین پولی رو که دفع کرده باید به مشتری تحویل داد تا به فسخ شود، اصل پول وجود نداره، فلا خیاره. پس و کذا مورد سوم، فردی که دفع شده از ثمن کلی، اذا حمل الاطلاق، اگر اطلاق حمل شد على اعتبار رد عین المدفوع، برای اینکه باید اعتبار کنه، برای اینکه معتبر است رد عین اون پولی که دفع شده، عین اون پولی رو که مشتری به بایع تحویل داد الان تلف شده، لذا دیگه حق الخیار نخواهد داشت. کل ذلک دلیل ما در اینکه در این سه مورد میگیم حق الخیار نداره، لاطلاق ما دل به خاطر اطلاقاتی است که مفصل ده ها مرتبه تاکنون گذشته است، الا ان تصرف ذل خیار، در اینکه تصرف صاحب خیار فی من تقل الی، در اون چیزی که به او منتقل شده، رضا اون بالعقد، اگر کسی در اون جنسی که به او منتقل شده است و حق الخیار داره تصرف کرد، تصرف او در اون جنس نشانه رضایت به عقد است، ولا خیار له، دیگه خیاری نخواهد داشت. و قد عمل الاصحاب بذلک، در گذشته اشاره شد اصحاب به این دلیل عمل کردند در غیر مورد نص. مورد نصش گفتیم خیار حیوان بود که مفصل امام فرمودن و این تصرف در این عرض کنم کنیز یا در این حیوان تصرفی که دال بر رضا باشد، پس حق الخیار ساقط شده است. گفتیم از اون روایات علما قانون کلی میگیرن در باب خیار مجلس و خیار شرط هم بهش عمل میکنن، پس اینجا هم هاکذا، وقد عمل الاصحاب بذلک، اصحاب به این دلیل عمل کردن در غیر مورد نص مثل خیار مجلس و خیار شرط، پس بنابراین در اینجا هم ما به این قانون کلی عمل میکنیم، تصرف در این ثمن معین موجب سقوط حق خیار بایع خواهد شد. این نکته اول. نکته دوم، کلامی از مقدس اردبیلی نقل میکنن خواهد آمد. و صلی الله علی محمد.